سردی برای مردم بخواد به وجود اومده باشه و اینقدر با دلسردی و اینقدر با ابهام بخوام به این مسئله نگاه کنن.
قطعا همینجوری. من یه نکته رو عرض بکنم، در کل دنیا منتظر تغییر فرهنگ جامعه نمیشن، چون فرهنگ امر طولانیه، یعنی با صحبت کردن، چون مالیات معالت چسبندگی داره، همه ما نسبت به اینکه مالیات ندیم، همه انسان ها چون مال تعلق دارن چسبندگی داره، دوست ندارن مالیات بدیم، ولی در دنیا منتظر نمیمونن تغییر فرهنگ ایجاد. من این رو میگم تو الان ما تو رفرنسی بدیم تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ و تاثیر فرهنگ تکنولوژی، اگر ما با همین فرهنگی الان داریم میریم توی کشور خارجی، چرا از فرهنگ و چه نظاماتون رو تبعیت میکنیم؟ من کلاسی برای ما میذارن، آموزش جدید به ما میدن. بنابراین الان فقط به دنبال باید بشیم که نظام سازی کنیم، نظام مادی، نظام پولی، نظام مبادلاتی، هم اتاق بازرگانی وزارت سمت دوستان باید تلاش کنن. مثلا برای پزشکان ما اومدیم پایان همه ریساخش آماده کردیم، الان به این شاید مقاومت اجتماعی جز 35%
بعد از 11 سال تازه ما میدونم هنوز مقاومت انجام داره میشه.
بله دیگه، مثلا مکانیزم هم داریم، همه را ما طراحی کردیم آماده کردیم، چرا ثبت نام نمی کنن؟ چون در کشورهای دیگه امکان نداره کسی بتونه در نظام مالیاتی که ازش قانون برش الان وضع شده دیگه، ولی برای پزشکان قانون نیست، قانون داره زیرساخت هم آماده کرده سازمان مالیاتی، ولی اجرا نمیشه. چرا؟ چون اون ضمانت های اجرایی که برای قانون باید پیش بینی میشه در جای دیگه اصلا طرف هم
آقای ابراهیم بیگی، شما الان ماده 274 قانون مالیات های مستقیم که میشه تسریش داد به ارزش افزوده دارید. همه جای دنیا فرار مالیاتی جرم جنایی. شما بفرمایید تو ایران تو این 40 سال کیه گرفتید گفتید ایشون فرار مالیاتی کرده؟ همش میگید که 99 نفر، 1000 نفر، 105، اینا اسمشون چیه؟ تو خارج اینا رو معرفی میکنن.
من یه نکته عرض بکنم، من هدفم این نبود که موضوع مالیات رو پلیسی کنیم یا محیط ناامن نجات.
نه نه، اصلا بحث پلیسی نیست، مالیات حق مردمه. شما از من مالیات میگیرید، اگر کسی در واقع پول نمیده یعنی داره حق بقیه رو ضایع
میکنه.
مهم نیست پزشک، ورزشکار، مالیات تنها قانونیه که به همه میگه معدی، به همه میگه معدی، به زن، مرد، وارد دین، مذهب، طبقه نمیشه. بنابراین من معدی ام، برجسته‌ترین پزشک کشورم معدی، هر کس به سهم خودش باید بده. چون سازمان مالیاتی یا دولت در این گونه موارد مماشات کرده و وقتی بزرگترین مثلا اختلاس کار کشور رو میگیرید 2000 میلیارد 20 سال بهش محکومیت میدید، هیچ کس نمیپرسه مالیات این آقا چی شد. همین الان دادگاهی که ارائه شده، به من بفرمایید این آقایون که دادگاه بودن مالیاتشون چی شد.
جناب دوانی من اجازه میخوام ادامه بدم توضیحم رو. ببینید در ماده 274
بله،
و در اونجا ما جرم رو تعریف کردیم و در سمینار جدیدی هم که سازمان مالیاتی با کل نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته به شدت متفق القول شدن و همه قوا اومدن پای کار که بتونن کسانی که فرار مالیاتی دارن میکنن رو بگیریم و هر روز سازمان داره رو رصد میکنه.
قوه قضاییه حمایت میکنه جناب ابراهیم بیگی، مستند هستش در حد مثلا صورت جلسه هست فقط؟
نه در جلسه سعید پیگیری به فرمای سمینار مدیران رو در اصفهان
بله،
همه این مجموعه اومده بودن، از معاون دادستان کشور، از وزارت اطلاعات و همه متفق القولن که نظر مقام اعظم رهبری رو برای کسانی که جرم دارن انجام میدن فرار ماتم بگیرن. ولی من این یه بخش انتظامی کاره، ولی یه بخش عمدهش من اعتقاد دارم باز مکانیزم هایی رو ما طراحی بکنیم، یعنی انقدر این مکانیزم بسته باشه کسی به جرم نرسه که بعدم بریم مجازاتش بکنیم.
بله.
در نظامیات دنیا اندیشمندا تئوریسیناشون دارن سیستمی رو طراحی میکنن که هیچ کس نمیتونه، وقتی من کالایی رو میخرم به محض اینکه کارت خرید اعتباری میکنم اطلاعات خرید و فروشم ثبت میشه در سامانه کشور، دیگه بنده نمیتونم اظهارنامه خلاف بدم. در مالیات ارزش افزوده ما این کاری کردیم، الان سامانه ها اون چیزی که الان مجلس به دنبال اونه میگه سامانه ها رو محور قرار بدیم.
بله.
یعنی همه معدی هم وقتی خرید و فروش میکنن بیان در سامانه خرید و فروش بکنن، یعنی ردیابی کالا الان
سامانه هایی که معتبر هستش و اطلاع رسانی شده.
بله، برای کشور اون تو مالیات ارزش افزوده ملاحظه کرده باشه جدیدا تو مجلس مطرح میشه یکی از دغدغه‌های نمایندگی مجلس همین.
آخه ما میبینیم بعضی وقتا سامانه ها به روز رسانی نمیشه، مردم مراجعه میکنن و میبینیم که اون سامانه ها مشکلاتی رو داره. آخه
اینو باید همه گروه ها همت کنن. بله. همه صدا و سیما، ما در مورد پزشکان اطلاع رسانی خیلی خوبی شد، حالا الان معلومه.
ولی خب پدشکان هنوز جامعه پدشکان زیر بار این دستگاه های بالا پلیتیکی قرار شده نذاشتی.
الان مؤسسه سازمان مالیاتی نیست، قانونگذار نیست. بالاخره اصابت میکنه عدم اجرای قانون به چه کسانی معلوم شد.
بله ببینید شما از این جلسه که در اصفهان برگزار شد فرمودین، من میخوام ببینم خب خروجی این کار از کی قراره؟ یعنی کسانی که خب بخوان مالیاتو ندن، تعریفش اینه که جرمی رو مرتکب شدن، خب این از کی قراره با کسانی که این جرمو مرتکب میشن بخواد برخورد قانونی صورت بگیره؟ اینو بفهمید که مردم بدونن. واقعا
درخواست های شدیدی کشیدن. حالا من اگه به اجازه بدین، ما مدیر کل معاونت حقوقی ما جناب ریاهی الان تو سایت هم ملاحظه بکنید دائم دارن هر روز تو سیستم هستن دارن گزارش میدن از این کار. بنابراین خواهش همینه که یه بخشش رو نگاه کنیم برای بحث جرم‌انگاری کار.
بله.
یه بخشی که الان موضوع بحث ماست بحث اینه که با قانون، با فرایندهای اجرایی کار و مکانیزمی رو که طراحی میکنیم جلوی فرار رو بگیریم. یکی گردش مالیه، یعنی معمولا در اقتصاد میگن اول پول حرکت میکنه بعد کالا و خدمت.
بله.
بنابراین نظام بانکی اگر اصلاح بشه و همه مردم وقتی خرید میکنن اطلاعاتشون به محض خریدشون بره در سامانه سازمان مالیاتی، هیچ کاری دیگه نه بحث فرار پیش میاد نه مجرمی پیش میاد، مجرمو بگیرید.
بله.
همون کاری که در دنیا میکنن. بنابراین ما نمیخوایم، قصدمون این نیست که مقاومت اجتماعی هم ایجاد کنیم، بعضی وقتا مثلا پزشکان برن از نقد استفاده کنن، این کار در اتفاق میفته.
بله.
این یه کار خیلی حساس مثل جراحی میمونه. اگر یه مقداری برای پیشتر فشار بیاری جنبه دیگه
نیاز به همکاری و تعامل همه سازمان ها داره. بله.
خیلی
متشکرم جناب آقای ابراهیم بگی. من شما خواهش میکنم روی خط ما باشین با جناب آقای دکتر محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی و استاد دانشگاه. جناب آقای رزاقی، شما با توجه به اینکه خب عضویت در شورای عالی مالیاتی داشتین، این خب اسم خیلی مهمیه، این سمتی که شما داشتین، فرادم که خب استاد دانشگاه هستید، دانشجوهای شما وقتی از شما سوال میکنن که استاد بزرگوار چرا ما در رابطه با مالیات، چرا ما در رابطه با ارزش افزوده تا به امروز مشکل داریم، با توجه به اینکه شما امروز مدرسین و دیروز عضو شورای عالی مالیاتی کشورشون بودید، چه جوابی برای دانشجوهاتون دارید؟
آقای دکتر، ما شعار نباید بدیم. این خدمتتون بگم.
بله.
کشور پیشرفته در همه ابعاد پیشرفته است.
بله.
کشور در حال توسعه در همه ابعاد در حال توسعه است. این که جناب آقای دوانی، خب خیلی من ازشون متشکرم واقعا. بله، بیکامه که ما میان اطلاعات جامعی دارن.
بله.
برای اینکه چرا نگرفتی نبستی بگیر ببند، این نه با این شعار، اینا شعاره، اینا شعاره. برای اینکه در ابعاد مختلف ما ضعیف هستیم، از آن موضوع که مجموعه مسائل.
بله.
از آن موضوع که پا به پای هم حرکت میکنن، این دلیل به اصطلاح کلی که میتونیم ارائه بدیم خب اینه. درباره مالیات بر ارزش افزوده، حالا این ما باید خدمتتون بگم که این در حال تعلیقه، یعنی از ابتدای امر که از اواسط دهه 60 این موضوع سر و صدای مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما مطرح شد، اگر اشتباه نکنم در زمان وزارت جناب آقای مظاهری اون موقع مطرح شد. از آن موضوع که خب این بار اول رفت مجلس، در مجلس به قدری نمایندگان محترم روی این قضیه هم روی دقت هم روی دغدغه بالا پایین رفتن، نهایتا بعد از مدت ها این چی شد؟ به صورت در صحنه مجلس برگشت.
بله.
مجددا در زمان وزارت مرحوم جناب آقای دکتر نوربخش مطرح شد. اون موقع مواجه شدیم با زمانی که گفته شد که 70% ما تورم داریم، اینم میشه به قول معروف اینم مزید بر علت راجع از به صورت از جلسه دولت برگشت. مجددا اومدیم از موضوع که از اوایل از دهه 80 قضیه رو مجددا راه اندازی کردیم. ساختمان در خیابان ظفر اونجا اجاره شد برای اینکه معاون وقت درآمد مالیاتی اونجا تعدادی به اصطلاح نیروی تازه نفس به قول خودشون بردن اونجا. از بندم دعوت کردم، بندم اونجا به نحوی به صورت جانبی همکاری داشتم که بگه که بریم اونجا مالیات، قانون مالیات بر ارزش افزوده رو فارغ از همه چیز به هر و در اولویت قرار بدیم، خب بنویسیم. مجددا اون رب مجلس چقدر بازم دو سه سال اونجا موند و 1.5% هم 1.5% و 1.5% پیشنهاد شده بود، رفت خب با 3% مجموعا عوارض مالیات با 3% تصویب شد. بعد اومدن در قانون برنامه پنجم گفتن باید بیشتر بشه، رسوندیم به 9%. ببینید تمام اینها نشون میده این هنوز چیه، هنوز ما دوچار وسوسه ایم، هنوز دوچار احتیاط و از هم موضوع که نمیدانیم واقعا. و خب اینجا ببینید، از یه طرف عقل، از یه طرف محاسبه، آیا محاسبه وقتی محاسبه کردیم اون چه عقل میگه به همون چه میرسیم یا نه، عمل کرد، سختی کار، تورم، مجموعین ها اگر به نقطه واحدی برسه اون موقع میتونیم ما موفق بشیم. نرسیدیم اونجا. الان ببینید، بنابراین ما 20 سال طول کشید از اون موقعی که سر صدای این قانون در اومد تا رفت در مجلس به صورت آزمایشی اصل 85 تصویب شد 20 سال طول کشید. برای اینکه مجموعه این پارامترها با هم دیگه نمیخونه. به یه نقطه واحد
تمامی هم نبوده.
تمامی نبود. خود بنده به عنوان یک فرد عادی، به عنوان شاگرد دوستان، بنده با این نامالیات مخالف بودم و هنوزم هستم. برای اینکه زمینه و از آن موضوعی که مجموعه جهاد آماده برای اجرای چنین قانونی نبود. اگر شدنی بالاخره مامور و معذور قانونی میدن دست مامور میگن اجرا کن، حالا ناقص یا کامل یا ناقص اجرا میکنه. برای کن چیه؟ چون مجموعه زوایاش دیده نشده ناقص در میاد، نتیجه میشه همین که خب داریم میبینیم. این جواب به اصطلاح خیلی به اصطلاح مختصر و ناقص خدمت جناب عالی. اما مطالب دوستان فرمودن، اجازه میخوام که من یه پاسخی داده باشم.
این که
گفته شد که بله در سر به اصطلاح نقص اجرایی به هر ترتیب این به مصرف کننده تحمیل نمیشه، بلکه به همون تولید کننده و تاجر. نه، این قبول ندارن. عیناً منتقل میشه مصرف کننده. تمامی اونها که ثبت نام کردن دفتر دارن، دفتر قانونی دارن، این منفک حساب کتاب، منفک اعتبار مالیاتی در این دوره مالیاتی مشخص و بدهی مالیاتی مشخص به هیچ وجه در روجه اینکه خودشون بدن نیست، تحمیلش مصرف کننده. و یکی از دلایل تورم از قضا مالیات بر ارزش افزوده است. چون تورم در جای خودش نشون میده که اونجا مصرف کننده مواجه با مشکل میشه. من مثال خدمتتون بزنم، الان گفته شده بین 3 میلیون و نیم یا 3 میلیون تا 7 میلیون گفته شده که خط فقر ما الان اینه. یعنی یه خانواده متوسط مثلا با عضویت 3 نفر گفته شده که 6 7 میلیون تومان در ما این از اون بزرگ هزینه شه. خیلی خوب، حالا ما یه مقدار متوسط میگیریم 6 میلیون تومان. از این 6 میلیون تومان معادل 2 میلیون تومانش مطابق ماده 12 مثل گوشت و برخی از اندهای لبنیات و روغن نباتی و اینا معافن، بقیه مشهور مالیاته. یعنی از این 6 میلیون 2 میلیون تومان که معافی کنار بگذاریم، اون 4 میلیون بقیه به نرخ 9%، یعنی خانواده فقیر ماهی 360 هزار تومان داره مالیات بر ارزش افزوده میده. مجموعه رو ما باید در نظر بگیریم. هی نگیم بگیر و ببند اینجا، نه خیر، بله داریم. و وانگهی ما منابع جناب آقای دکتر کریمی زیاد داریم برای اصول مالیات.
بله.
من خدمتتون عرض کردم الان اگه اشتباه نکنم، آقای دوانی اشتباه کردم اصلاح بکنن، عوارض سالانه خودرو 1 در 1000 که به شهرداری ما پرداخت میکنیم. خب این زمانی بوده که پیکان مثلا از اون بزرگ 2 میلیون 3 میلیون یا نمیدونم، اگه قبل از انقلاب برگردیم نمیدونم حدود چقدر 20 هزار تومان همش قیمت اون بود. الان ما اتومبیل میلیاردی داریم. آیا به جای 1 در 1000 ما اگر 5% بگیریم در ما، این آقای ثروتمندی که داره مانور میده، جولان میده تو خیابون با ماشین میلیاردی، ایرادی داره؟ ویلاهای 70 80 60 70 میلیاردی داریم. خب به جای اینکه یک رقم مختصر رو شهرداری بیاد به عنوان عوارض نوسازی بگیره، اگر ما 5% قیمت اون در سال مالیات بگیریم مسئله داره. بنابراین منابع مالیاتی فراوان هی اثر رو میرسن کپیتال گین. ما به جای کپیتال گین پیش خودمان هست و ما رهاش کردیم. ببینید بنابراین منابع مالیاتی ما فراوان داریم. فقط این نیست که آی ارزش افزوده اجرا نشود، نشد. نه خیر، ارزش افزوده نباشه نوع دیگه برگردیم به همون تجمیع عوارض که در 22/10/81 تصویب شد. همون به اعتقاد من، همون ما در مارکت خودمان اصلاح میکردیم، اجرا میکردیم، خیلی تفاوتی با این ارزش افزوده نداشت. و الان هم از جهتی که به منابع ما پی ببریم، الان ماده 169 و 169 مکرر داریم. اگر اون رو درست اجرا بکنیم، این سامانه جستجویی که درست شده، ما در حقیقت به منابع عمده، منابع ما به صورت مالیاتی مادیان محترم ما پی میبریم. این عرایض من بود که مختصر تا حدی که ایجاب میکردین.
جناب آقای دوانی، من احساس کردم شما مطلب رو میخواین بفهمید.
ببین من که میگم که برخورد بشه، شما نمیتونید با یه موی سر یه دختری برخورد کنید، ولی با کسی که 3000 میلیارد برده برخورد نکنید. من مخالف این مسئله هستم. همه جای دنیا برخورد میکنه.
بله.
آل کاپونو FBI نتونست دستگیر کنه. آل کاپونو IRA سازمان مالیاتی آمریکا دستگیر کرد.
چون زینف بود.
نه خیر، ایشون توی پرونده مالیاتی پاش لغزید. اونا وارد شدن به جرم پولشی، آخرم دید رفت زندان، اونجا هم مرد.
به تناسب امکانات من موافقم.
بله، یعنی شما نمیدید ما الان ایرادمون، مثلا بنده انتقادم به قوه قضاییه اینه که کیفرخواست بسیاری از این آقایون همش نوشتن اختلاس فلان. یه آقایی به اسم حاج قربان علی با 5 کلاس سواد 434 میلیون یورو ارز دولتی گرفته، ماشین سازی تبریزو خریده. LC باز شده که جنس نیومده. میشه مستاق واقعی ماده 274 قانون مالیات فرار مالیاتی. چرا در کیفرخواست ایشون فرار مالیاتی جرمش نبود؟
پرونده شو دیدین؟ پرونده مالیاتی شو خوندین آقای دوانی؟
اصلا من کار پرونده ندارم. تو که فرخواست جرمش نبود آقای رضا.
دوستان اجازه بدید من از جناب آقای ابراهیم بگی
ببخشید.
جناب آقای دعوانی عذرخواهی میکنم. من از جناب آقای ابراهیم بگی میخوام خداحافظی کنم و تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
منم متشکرم. قربان شما. خداحافظ.
ببینید آقای کریمی.
بله.
این که بعد از آقای دعوانی میفرمایند برخورد باید بکنیم که منم اعتقاد دارم به این گونه افراد باید برخورد کنیم در جامعه 274 بحثی درش نیست. ولی یادتون نره هر آینه امنیت برای اقتصاد کردین اقتصاد این مملکت رفته. شما از اول باید به درستی اجرا کنین. شما مسئولی مملکت اجرا کردین بعد اجرا کردین بعد اجرا کردین بعد به من میخوای اخه منو بگیرین
زیر ساخت نداشتن. یعنی
زیر ساخت نداشت. زیر ساخت هم داشته. چرا اجازه خروج به من دادین از اون زیر ساخت؟ حتی میگم زیر ساخت هم درسته. امروز هم زیر ساخت ها گرفتین درست کردین.
بله.
چرا اجازه ورود به من دادین؟ همین امروز نماینده بازرسی سازمان بازرسی کل کشور وارد هیئت ها شده. در دادرسی مالیاتی وارد شده. برای چی وارد میشون؟
امنیتی یعنی داره میشه.
بله اصلا نماد بشه نماینده بگه آقا تو چرا اینقدر تعدیل کردی اونقدر چرا تعدیل کردی؟ این تعریف تعارف نداریم. من ببینید من بخش خصوصی همش 21 تا 23.5 درصد اقتصاد به من دادین هر روز میخوام برام فشار بیاری. نمیشه. من به من شفاف من میگم من چی برخورد میکنم. اگه من تقلب کردم بله اون آقا که همچین یورو گرفتی همچین سی باز کرده که نیاورده با شهیدم باید برخورد که ماده 274 بود. ولی آیا این عمومیت داره؟ نه نگفتید به من. باید از اول قانون طوری تنظیم کنیم. من جرأت جسارت رفتم اون سمسو نداشته باشم.
بله
کی این کار کی اون عرض داده من با مرکزی توی مملکت کی میده؟
یعنی قانون گذار رو شما اینجا مقصر
خودشون ببینید این خود یک دو واحد همه آقایون اعتراف دارن در سال مالیتی همه ملت ایران. شما مافیات ها متعددی در این مملکت داریم.
بله
مافیات ها تو دو محور داری یا قانون محور یا شخص محوره. این غلطه. شما نمیتونی قوه قضاییه بگی آقا فلان بنیاد فلان نهاد معاف باشه آقای رزاقی بیاد مالیات بده. نه نمیشه. همه
باید
به یه جشن بیده باشه. اگه قانون گذار همین امروز که دار قانون می‌نویسی که من اعتقادم همین قانون مالیات شخص داره تصویب میشه خیلی و خیلی برکتی نداره بر مردم. پشت تریبون هم میگم این که نمیشه. شما دارین همین الان بخش شما روز قانون رو که تصویر شده یه آیتی میاره خدمت شما از دوره گرفتن اظهارنامه رو فصلی بوده حالا در اختیار وزیر قرار میدین. برای چی قانون گذاری میشه وزیر در اختیار وزیر میذاره؟ قانون گذار نباید دینه بذاره در اختیار وزیر. این باید حیا این که حد بذاره بگه مثلا بالا 5 میلیارد تومان در اختیار وزیر زیر 5 میلیارد تومان چون بر اساس ظرفیت های اقتصادی یک بخش را ما تعیین میکنیم به میگوییم که دوره مالیاتی این ظرفیتی که داره ما داره در کشور دیگه بله سالانه میگیره چون ضعیف اون اقتصاد خود پیششه خیلی کوچیک پیششه بنابراین میشه که تو یه اظهارنامه سالانه بدم در جامعه هم 60 یا 60 مکرر بده تمام. ولی اومدیم این کارو نکردیم بعد هم میخواییم وارد قضیه بشیم که بگوییم همیشه این باشه بگوییم اون باشه. نه که به مردم گزارش دادیم آقای کریمی که چقدر مالیات گرفتیم چیکار کردیم. ببینید این دوزه مطلب کامل کنم هیچ جا به مردم گزارش ندادیم ما مالیات که میگیریم از شما چیکار داریم میکنیم و چه کردیم برای شما چند تا دانشگاه ساختیم چه خدمات رفاهی به شما میدن آقای کریمی. شما هم اندر اختیار شغلی داری نگران بچه‌هات هستی نگران زندگیت هستی. مردم ما چند درصدش خونه دارن؟ استاد فرمودن 6 میلیون تومان. من میانگی میگه 3 میلیون تومان. 52 درصد ملت ما زیر 3 میلیون تومان دارن میگیرن. در تامینش بری شما لیست نگاه کنین. 44 درصد مردم 52 درصد مردم عضو تامین اجتماعی هستن. ببینید چقدر دارن میگیرن. یعنی مردم در فقرشون به قول شما دارن مالیات میدن. ما اینجا مالیات پنهان دارن میدن. شما یه قبض یا تلفن آب و برقتون نگاه کنین. ببینید چند نوع مالیات توی قبضتون هست. کی گفتیم سازمان آب ببینید مقام معظم رهبری امسال سال رونق تو دیده
ماله.
شما همین امروز برید یه قهوه خونه در یه ملک باز کنید سازمان آب اول مرخصی از رسیده به اونجا میگه بیا اینقدر باید پول بدی اگه قرار دو تا شغل اونجا ایجاد بشه جلوی اون شغل میگیره. همین سازمان آب شهرداری الا ماشاءالله سازمان و نهادها الا ماشاءالله خدمات رفاهی به نمیدیم بهداشتی به نمیدیم من امنیتی شغل بابا بهداشتی ندارم شغلی ندارم. همین امروز در رابطه با مسجد بیمارستان موسی صحبت میکردم برای کسی برای شیوی درمانیش آقا آمپول 2,800,000 تومان از کجا بیاره بدبخت؟ شما همینجور با نشستی میگیم آقا بگیریم بزنیم خب قبوله. همه چی را به مردم دادیم اگه گزارش به مردم به درستی دادیم مردم جان بر کف آماده هستن. اگه ندادیم خدمات رفاهی بهشون ندیم بهداشت بهشون ندیم مدرسه بهشون ندیم امکانات بهشون ندیم بعد بگیم هی مردم شما بیاید. نه اینجوری نمیشه. این گونه من به نظر من
جناب آقای جعفریان شما پس پستون اینه که پرداخته مبلغی که معلوم دارم میدونم باید براشون خدمات و باید براشون موارد این چنینی برگردونده بشه بهشون.
دقیقاً به من خب... شفاف بگید. بعدش هم از اون بودجه رو آقای نماینده ما مجلس 407 هزار میلیون گرفتون برای سال 98 مصوب کرده.
بله بله
شما که در تحریم بودین، شما که میدونید نفت نمیتونید بفروشین، چرا نمیدید صرفجویی اقتصادی انجام بدین؟ چرا نمیدید بودجه کوچیک کنین؟ بودجه که توی مملکت تا سال 1993 95000 میلیارد تومان بورس ما 95 بوده، امروز 350000 میلیارد.
ممکن بود دولت کوچک سازی کنه.
من میخوام بگم دولت که کوچک سازی نمیکنین، خزینه شهر روز به روز بزرگتر میکنین، بعدم به من میگین آقا تو بیا مالیات بده، من میخوام برای زیر ساخت. خب برای زیر ساخت امکان نداره، همین دوستان میدونن منم به ما شاگرد این مملکت شاه اقتصادی مملکت. من بعضی که باشه من یک تکنولوژیم بعد اومدم تو رفتم تو مالی.
بله
این اتفاق افتاده آقای دکتر. ما باید همه یک دل باشیم، همه مون بگوییم این سفره مال همه ماست. معافیت بلای جوری اقتصادی مملکت
به یکسان باید باشه،
دیگه بلای جوری مملکت معافیت هاست که هیچ حاضر نیستی. بله فلان نهاد بنیاد بگون اقتصادی قوی. من در خدمت برادر بزرگوار رئیس محترم قوه قضاییه بودیم در پارسال، با هم بحث یه صحبت کوتاه بین ما شد، چرا اون نهادهای بزرگ چرا معاف باشن؟ چرا بعد
در اونجا هم که شما تشریف فروری این تلاطم و این شور رو داشتین یا نه؟
همین داشتن. فقط اونها یکم کوتاه گفتن آقا شما کوتاه بیا. همه ما گفت ما میگیم تشخیصی ها میگن شما کوتاه بیاید. ما میگیم چش چون 23 درصد اقتصاد دستمون زیر 28 درصد.
اجازه بدین آقای دوانی وارد بحث بشن.
آخرین تحقیقات جهان نشون میده مالیات پایگاه حکومت های مردم سالار.
بله.
یعنی اگه خلاصه کنیم مالیات یه هزینه اجتماعی مردم میدن تا در توسعه کشور شریک بشن.
دقیقاً
کسی که مالیات میگیره
با تعریف این است،
دولتی که مالیات میگیره وظیفه داره به طور عموم به همه بگه برای چی گرفته چه کار میکنه.
خدا خیرت بده.
همه آمارای کشورهای پیشرفته نشون میده بیش از 50 درصد بودجه انگلستان، کانادا، آمریکا و همه کشورهای اروپای شمالی خرج آموزش، پرورش، سلامت اجتماعی، رفاه، بازنشستگی میشه. در ایران ما مالیات میدیم اینو نمیبینیم، بنابراین مردم معترضن. اما در این که باید مالیات بدن هیچ کس شک نداره. سوال اساسیمون اینه اگر ما مالیات بدهیم همه مردم استفاده میکنن، اونهایی که نمیدهن چه کار باید کرد؟ یک، دو، من بازم تاکید کنم قانون مالیات ها تنها قانونیه که به همه کشور میگه معدی، کاری به دین، ایمان، جنسشون نداره، یعنی همه برابرن. وقتی میگه همه برابرن، سازمان مالیاتی وظیفه داره برابری اقتصادی رو براشون فراهم کنه. اونی که من میگم با اونا باید برخورد کرد، اونا چه مالیات باشد چه نباشد، به نظر من اونا باندای غارتگرن، باید بهشون برخورد بشه.
عرضم بوضوعتون ببینید، خب سازمان امور مالیاتی
ما اگه این تعریف رو داشته باشیم که مالیات باز توزیع ثروت همونطور که جام دوانی فرمودن در بین جامعه است، پس از اون که درآمد داره من باید مالیات بگیرم برای همه جامعه مساوات برقرار کنم، به همه خدمت بدم، به همه رفاه بدم، به همه امنیت اجتماعی بدم، بازنشستگی بدم، همه چی بدم. ولی متأسفانه اتفاق نمیافته و بعضی فرار میکنن. اولین فرار دولتی ها میکنن توی مملکت، اولین فرار اونا میکنن. همون دولتی ها یا قرارداد پنهان مینویسن و یا قرارداد شفاف به مردم نمیدن که مالیاتش رو شفاف بدن. خاصی مستاقی عرض میکنم، ولی من متأسفانه دیگه نمیشه مستاقی، بعضی وقتا گفت پشت تریبون هم هست، ولی خاصی میگم این که نمیشه.
بله عرضم به حضورتون که سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستن. بله جناب آقای محمدی انارکی، عرض ادب و احترام خدمتون داریم. جناب آقای انارکی، ما در رابطه با مبحث شیرین ارزش افزوده ای که متاسفانه بیش از یک دهه هستش که ما داریم دنبال میکنیم، کمیسیون های تخصصی، جلسات، میزگرد ها، همایش ها، ولی هنوز میبینیم که متاسفانه نقص در اجرا داره و مرتب همکاران شما، دوستانی که خب در مجلس هستن، این وعده رو به مردم میدن که قرار بر این هستش که به صورت لایحه به صحنه علنی مجلس فره و ما میبینیم این اتفاق تا به امروز نیفتاده و 11 سال این مسئله به طول انجام میده. بفرمایید که نظر جناب عالی در رابطه با این تعویقی که واقعا خب نارضایتی خیلی عمومی رو در جامعه به وجود آورده و بعضیا خب به حدی شده که ما با دوستان دیگه صحبت میکردیم عکس مالیات برداشت افزوده رو خروج یک پول اضافی از جیب خودشون میدونن، از حالا اون کسب و کارشون میدونن. بفرمایید که بالاخره چه زمانی قرار هست که این اتفاق مهم بیفته، چون با توجه به اینکه خب ما اطلاع رسانی از قبل کردیم و مردم بسیاری الان دارن این شنونده برنامه امروز ما هستن و واقعا منتظر هستن ببینن که این مسئله میخواد حادث بشه، بفرمایید در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت در جیتالی همکاران خوبتون و
سلامت بشه
به ویژه شنوندگان خوب رادیو. با توجه به این که از جیتالی فرمودید ما 11 ساله که بحث لایه ارزش افزوده به درازا کشیده، مجلس قبل و امروز هم احتمالی که کمیسیون اقتصادی داشته این بود که به هر حال لایه ارزش افزوده رو تموم کنه. جلسات بسیار زیادی گذاشته شد از دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی و همه دستگاه‌های مربوطه موادی رو از این لایحه که بود خود مواد اصلاح شد و نوشته شد، بعضا پیشنهاداتی که بود نهایتا شد لایحه‌ای که اومد و تو صحن علنی، تو صحن کمیسیون و رسید به صحن علنی. الان هم تا موادی که خب امروز تو مجلس پیش رفت، ماده 28 که ماده سنگینی هم بود تو بحث ماده 28، خب قبل از اونم ماده 89 اون برگه ارجاع شده به کمیسیون برای کارشناسی بیشتر، که امروز با توجه به این که تعداد موادی که حالا ارجاع به کمیسیون رأی آورد زیاد شد برگشت به کمیسیون و قطعا کمیسیون انتظار اینو میریم که ما خودمون هم دنبال این هستیم که انشاءالله در هفته آینده بتونیم این رو تو موادی که حالا ارجاع شده و بحث کارشناسی بیشتر انشالله دوباره توی معهد انجام بشه و به زودی برگرده ادامه.
انشالله هفته آینده تون هفته آینده است دیگه جناب آقای نارکی.
امیدوارم که بتونیم هفته آینده، چون میخوره به تعطیلات پایان یعنی اربعین و اینها، ولی قطعا ما انتظار اینو میکشیم که در شروع مجلس بعد از تعطیلات بتونیم ارزش افزوده.
پس ما جناب آقای انراکی پیگیر این قضیه از شما هستیم، تشکر میکنیم از شما. با توجه به اینکه ما وقت برنامه به پایان رسیده، از همه عزیزانی که در استودیو حضور دارن و جناب عالی تشکر و سپاسگزاری میکنم و فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. انشالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 به روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از بودجه 99 بدون نفت، یک مبحث بسیار شیرینیه. امیدواریم که دنبال کنید و ما با باشید. خدا یار و یاورتان باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع مالیات بر ارزش افزوده. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما این روزها مناسبتی که داریم